بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حدیث اربعمئه به عنوان سومین دلیل برای قول مرحوم آقای خویی بود که امام فرمودند که لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم. در این روایت اربعمئه از لحاظ سندی دو مورد داشت که نیاز به بحث بود، یکی قاسم ابن یحیی بود و یکی هم حسن ابن راشد. منتها در قاسم ابن یحیی بحثی که شد دو جهت داشت و گفته شد که می شود روایت را تصحیح کرد از دو راه. راه اول تصحیح قاسم بود، راه دوم تصحیح خود مضمون بود. اگر کسی این راه دوم را بپذیرد طبعا دیگه نیاز به بحث راجع به حسن ابن راشد نداره، چرا؟ برای اینکه راه دوم که منهج فهرستی بود، منهج مضمونی و محتوایی بود، گفت با قطع نظر از این رجال و روات مضمون و محتوا را بهش اعتماد داریم، اطمینان به صدور داریم، وثوق به صدور داریم و دیگه نیازی به این نیست که قاسم را تصحیح و توثیق کنیم. اگر این منهج دوم را ما طی بکنیم طبعا دیگه همه مسائل سند حل میشه، یعنی نیازی به مسائل سندی نیست. و اما اگر فقط بخوایم به اون راه اول بپردازیم و بر اون اعتماد بکنیم، طبعا افزون بر این که قاسم را باید توثیق و تصحیح کرد، حسن ابن راشد جد قاسم را هم باید به یه شکلی توثیق او را احراز کرد و اگر احراز نشه همون کافیه برای این که از حجیت ساقط بشه. این طبعا نکته ایست که مد نظر هست. یک استدراک یا تکمله ای هم به بحث دیروز داشته باشیم و اون این که دیروز گفتیم که برای توثیق مخبری و رجالی در سند نسبت به قاسم ابن یحیی سه چهار روش و استدلال وجود داشت که هر کدام به تنهایی محل خدشه بود. راه دوم که تصحیح مضمونی، محتوایی و خبری هم باشد، اون هم بر مقدماتی مبتنی بود که بعضی از اون مقدمات مقبول بود، بعضیش هم دچار تردیدی بود. نهایتا گفتیم که ممکن است کسی جمع اینها را بپذیرد و بگوید من حیث المجموع و با تجمیع این ادله و قرائن و شواهد می شود به نتیجه توثیق رسید. اینجا مستحضرید و روشن هم هست که یک بار است که ما در همون منهج اول میایم تجمیع قرائن میکنیم، میگیم اون سه چهار روش جدا جدا اعتباری ندارد، ولی هر کدام یک ظنی را ایجاد میکنه و با جمع این ظنون و احتمالات به یک اطمینانی میرسیم. جدا جدا نه، کامل زیارات جدا نه، عرض شود که نقل اجلا نه، اون جمله مرحوم صدوق هم نه، ولی با هم چرا ما به نتیجه‌ای به اطمینانی میرسیم و میتوانیم بگیم قاسم فرد موثقی بوده. این یک راه که همون شواهد در منهج اول را در کنار هم بگوییم ما را به یک وثوقی میرساند. این تجمیع شواهد راه اول قاسم را توثیق میکنه. قاسم که توثیق شد خبرم معتبره، اگر حالا حسن را هم حل بکنیم، اما که یعنی به وثوق مخبری میرسیم، نه به استناد احد الادله بلکه به استناد جمع الشواهد و تجمیع الشواهد. اما یک وقت هم هست که میگیم نه، اونا به تنهایی برای اینکه ما را به یک وثوقی برسانند کافی نیست. یعنی علی رغم اینکه هر کدامش یک جهتی در اثبات توثیق داشت اما ضعیف بود، جمعش هم ما را به اطمینان نمیرسانه. ولی اون شواهد اول در کنار اون شواهد دلیلی که منهج دوم و وثوق خبری و مضمونی را اثبات میکرد، اینا را با هم میشود یک اعتمادی کرد و با هم میتوانند تولید یک اطمینانی بکنند. این تجمیع شواهد اول و دوم اگر شد، نتیجه چیه؟ توثیق مخبری دیگه نیست. نتیجه اینه که این حدیث اربعمه قابل اعتماده، نتیجه وثوق خبری است. اگر کسی بپذیرد که این دوتا رو میشه تجمیع کرد، ضمن این که ممکنه کسی شبهه‌ای در ذهنش بیاد که اینا از دو سنخند خیلی قابل تجمیع نیستن، اما شاید قابل مناقشه باشه این انقلت و شبهه. در هر صورت ما چه راه اول اگر راه اول برویم این خبر میشه معتبر، راه دوم هم بریم این خبر حدیث اربعه میشه معتبر، و شاید قدر مشترک و متیقنی میان راه اول و دوم باشد تا تجمیع شواهد بتونه اون قدر مشترک رو اثبات بکنه. مستحضرید که تجمیع شواهد وقتی ارزش داره که مسبب واحد داشته باشه، یه موضوع مشترک و قدر جامعی وجود داشته باشه، بگیم همه جدا جدا هر یک ارزشی نداشت ولی با هم میتواند این قدر مشترک رو اثبات بکنه. بعید نیست که بگیم راه اول و راه دوم قدر مشترکی نسبت به حداقل این حدیث اربعمه داره، اما روایات دیگری که خارج از حدیث اربعمه باشن و خارج از حالا آداب امیرالمومنین باشن، اگر بگیم اینا یکیه که بعیدم نبود یکی باشه، اون دیگه نه. روایات دیگری که قاسم و حسن نقل کردن، قاسم یحیی نقل کرده و در سندش قاسم هست، اونا نمعتبر نمیشه. چرا؟ برای اینکه شواهد منهج اول نه تنها تمام بود و حتی در تجمیع هم باز تمام نیست، اطمینان آور نیست. اما اونا در کنار اون دلیل مربوط منهج دوم یه وثوقی به حداقل این قصه حدیث اربعمه به عنوان وثوق خبری تولید میکنه. بعید نیست که اینطور باشه و قدر مشترک داشته باشه، ظاهرا داره و میشه اون رو پذیرو. ولذا ممکن است کسی بگوید ما حدیث اربعمه را و آداب امیرالمؤمنین را هرچه احراز بکنیم تو آداب امیرالمؤمنین هست، اون را قبول داریم از باب تجمیع شواهد منهج اول به انضمام اون چه که در منهج دوم بود، اما سایر روایاتی که از قاسم وجود داره و در حدیث اربعمه و آداب امیرالمومنین نیست، نه. چرا؟ برای اینکه منهج اول نه تنهایی تمام بود و نه حتی اندر تجمیع. این یک مسئله که تکمله‌ای بر بحث دیروز بود و استدراکی بر بحث دیروز بود که ما دو گونه می توانیم تجمیع داشته باشیم. یک بار میگیم تجمیع همون شواهد در منهج اول کافی است، نتیجه میشه توثیق مخبری قاسم. یک بار است که میگیم نه، تجمیع شواهد دو منهج با هم اطمینان آور است. این راه دوم و تجمیع دوم نتیجه است توثیق خبری این حدیث اربعه و آداب امیرالمؤمنینه، نه آقای قاسم. برای احادیث دیگرش سودی نداره که این تجمیع دوم خود اقربه به ذهن. یک استدراک دیگری هم در بحث داشته باشیم و اون این که با قطع نظر از کتاب آداب امیرالمؤمنین کسی ممکنه که خود حدیث اربعمه را اینجور چیزی در بابش ادعا بکنه. یه حدیث اربعمه یک حدیثی است که در اصول کافی، من لا یحذر، به گمانم حتی در تهذیب و استبصار و علاوه بر اون در عرض شود که قرب الاسناد و کتب نسبتا مهم دیگر ازش نقل شده و این نقل مشترک این مزامین در کتب متعدد و جمعش هم در کتاب خصال، این ما را به یک وثوقی میرسونه که این از اون اصول همون معول علیه ها بوده. یعنی لازم نیست که اینو به آداب امیرالمومنین برگردانیم، بلکه مستقیم ممکنه همون ادعاهایی که در اون مقدمه این کتاب جمع آوری شده وجود داره بیاریم روی خود حدیث عرب امه. اینم یک حرف دیگریست، یعنی نیفتیم تو اون پیچ و خمی که بگیم حدیث عرب امه با آداب امیرالمومنین یکیه و بخوایم اون وقت از اون کلام شیخ در فهرست استفاده بکنیم، بگیم نه اصلا کلام شیخ رو در فهرست و نجاشیان ها بذاریم کنار، وحدت این دوتا هم رو نمیتونیم خیلی اثبات بکنیم. فی حد نفس این کتاب با توجه به این که در کتب عربه و غیر کتب عربه از کتب مهم نقش شده فرازهای متعدد از اون، این نشون میده که بالاخره این از همون اصول معول علیها بوده. مستقیم میایم حدیث عربه معرابش اعتبار میبخشیم. این هم حالا یک استدراک دومی بود که ممکنه. حالا مجموعه این تجمیع شواهد منهج اول یا نه، شواهد منهج اول به اضافه منهج دوم که دو طریق بود که امروز عرض کردیم و این حرف اخیری که خود حدیث عرب امه هم قابل این است که مستقیم محل بحث قرار بگیره و گفته بشه که شواهدی بر اعتماد اصحاب اون هست و اینا نشون دهنده اینه که جزء به همه مزامینش اشتهار داشت، یعنی یه هویت واحدی داشت و اشتهار داشت، مثل رساله حقوق، مثل عهد مالک اشتر به هویت واحد اشتهار داشته. این هم به اضافه بکنیم به اونها، مجموع اینها واقعا آدمو به یک حد یک اطمینانی میرسونه که حدیث عرب امه فی مجلس واحد از امام امیرالمومنین سلام الله علیه صادر شده و میشه بهش اعتماد کرد.
ممنون میکنه که ما بگیم احادیث متکرر در کتب جوامع اولیه اینا،
حالا با همه قیودش و شرایطی که ممکنه جای دیگه تکرار نشه، نه خیلی قاعده ای نمیخوایم بگیم، ولی چرا اونجایی که ببینیم این یک حدیث یه هویت واحدی داشته، بعدم در کتب عربه و غیر از اون در کتب صدوق و قرب الاسناد کجا کجا، اینایی که اینجام شمرده تو این مقدمه، اینقدر نقش شده، هویت واحدم داشته، بعدم احتمال اینم میدیم که این جزء آداب امیرالمومنین هم باشه که با اون سندها و مثلا اونها داشته، و از اون طرف هم قاسم و حسن هم با این که توثیق خاص ندارند ولی بالاخره تضعیفی هم وجود نداره و آدم های جا افتاده هم بودن. میخوام بگم اینا با هم بله، اگه بخوای اینجا مچ ما بگیرید و به گردن ما بذارید یه قاعده، الان نه، قاعده رجالیه به اینجوری نمیتونه بگیم، ولی چرا با این شواهد بعید نیست اینجا ما بگیم یه اعتماد و اطمینانی وجود داره. این لایب و اینا که خیلی معطل شدیم، علتش اینه که میخوایم با این جنبندی نهایی میگیم حدیث عرب امه که 300-400 تا گزاره اخلاقی آدابی فقهی در بر داره، این درسته، این خیلی جا اثر میذاره، حداقل 20 جایی در فقه اثر میذاره اگه نگیم بیشتر.
این 200-300 تا گزاره از این 400 گزاره فقط توی همین لیست خصاله، ممکن 100 تاش کم و پیش بین کافی و تهذیب و اندایتدار و اینا رفت و برگشتی داشته باشه بهش اشاره کرده میشه، اما 200 گزاره است که فقط اون حدیث خصال.
درسته، بله، درسته، این همونیست که من خواهی بضاعت اونا ردت الینا، من دیروز همین رو شاهد گرفتم که معلوم نیست که این که شیخ در صدوق در ملا یحضر 17 تاشو گفته، کلینی در اونجا 47 تاشو گفته، این نشون میده که اونایی که گفتن یه جای دیگه هم شاهدی برش داشتن، ولی اگه این بود خب تو ابواب دیگه هم که مرتبط بود و حدیث اربعه مسی داشت میگفتن. این هم دیروز گفتیم برای اینکه یه مقدار اون سهولت اون مقدمه رو بشکنیم، ولی در این حال وقتی که اینا رو کنار هم بگذاریم، از اون طرف هم توجه بکنیم که بعضی از اون گزارهاش دیگه احساس نیازی نداشته یا مسائل خیلی عادی و ساده بوده ولی زن نیاورده، این هم احتمال وجود داره. البته هم اون چیزی که دیروز گفتم هم امروز گفتیم بخواد یه مقدار اعتماد بیشتری تولید بکنه، این مستلزم اینه که همه این 400 تا رو ردیف کنیم و وضع همش هم رو در این 20 تا کتاب معتبر رواییمون رو مشخص کنیم، یعنی موضوع چی بود اون تو اون باب من لایعذر آورد فراز این را باب دیگه نیاورد، اصلا حالا اون باب دیگهش تو من لایعذر هست یا نیست، آیا نیازی به این بوده یا نبوده. اینا البته خیلی در اون برداشت دیروز یا برداشت امروزمون اثر داره، ولی من حیث المجموع آدم این چیزا رو کنار هم میگذاره یک اعتمادی میشه به دست آورد، بعید نیست. من تا همین اعتماد به حدیث اربعه نه تصحیح قاسم با این بیانی که از کنار
از حضرت تیکهی که اون محل بحث ما هست این معلوم کتابای دیگه هم داره
آره این نه این توی چی نیامده، جای دیگه نیامده، حالا اینا همه خوب میشه مثلا نیامده، ممکنه همون باب رو کردم دقت بکنم میده دیگه این مضمون اونجا اومده دیگه نیازی بهش نداشته مثلا. خب
چون در تجمع شما شما که میفرماید اطمینان آوره، منظورتون از اطمینان قریب علمه یا همون اعتماد و زنده؟
نه 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 زنده قبیل، نه اطمینانه دیگه، اطمینان به معنای خاص، نه اطمینان های عادی که ملحق به زنده، نه اطمینان به معنایی است که ملحق به علم است و اقلا اون رو جز چیزای علم میدونن دیگه. بله از شاید که این یه نکته دیگه هم عرض بکنیم، این کتاب آداب امیرالمومنین هم که چاپ شده اخیراً یه مدتی قبل نمیدارم چه تاریخی، خیلی واضحه که اینا در واقع تلاش هایی است که در دوره معاصر انجام شده برای بازسازی اون اصول و کتاب هایی که امروز اثری ازش نیست. این شاید 20 مورد تا حالا این اقدام انجام شده، شاید هم بیشتر، که میگن فلان کتاب در فهرست نجاشی شیخ ازش نام برده شده یا در جاهای دیگه نام برده شده، ولی امروز از اون هویت واحد اون کتاب خبری نیست. منتها میرن سراغ متون دیگر، روایاتو به هم میچسبونن، میگن این همون کتابی است که مندرس شده و پخش شده تو کتب متأخر روایی. این کارم در این آداب امیرالمومنین انجام شده که چاپ چیه مال کجاست، جامعه مدرسه یا دارالحدیثه، و این کارم خوبه، ولی در این حال آدم با توجه داشته باشه که همین چیزیست که با جمع آوری با سازی انجام شده، مثل این بند زنی این ظرفیست که شکسته دیگه، بند زدن اینا رو به هم دیگه و به عنوان اون کتاب شده. اون تا کاریست که فی حد نفسه خب بی ارزش نیست، به خصوص اگر اعتمادی پیدا بشه، اطمینانی پیدا بشه که این اجزاء متفرق واقعا تو اون کتاب بوده، چون همیشه این اعتماد تولید نمیشه، ممکنه که این راوی که این اصل داشته علاوه بر یک کتاب تألیفی در سند روایات شفهی هم قرار داشته، ده ها روایت شفاهی هم داشته، یه اصل یا کتابچه‌ای هم داشته. همین الان در همین آداب امیرالمومنین همین بحث بود دیگه، تردید داشتیم که حدیث اربعه جزء این بوده یا حتی تمام این بوده، یا اینکه نه حدیث اربعه یک نقل شفاهی دیگری داره و آداب امیرالمومنین چیزای دیگه بوده. اگر جای احراز بشه اینا جزء اون کتابچه و اصل بوده، یه فوایدی داره، چند تا فایده میتونه داشته باشه که من حالا به حاشیه نمیخوام برم و ارزش داره. ولی زمین اینم یه نکته دیگر تکمیله بحث بود که بازسازی اصول و کتاب‌ها و کتابچه‌های از دست رفته، این فل جمله ارزش داره، مطابق توجه داشت دیگه به اینکه این بازسازی شده، یا آثار و برکاتی میتونه این کار داشته باشه و شاید 4-5 اثر بشه براشون تصویر کرد که در جای خوب.
مورد خاطر شریف هست که بل خصوص که دراوی اصلی با کتابی داشته باشه و روایت شفقی هم ازش نقل شده
باشه. بله خب خیلی وقتا اینطوره، یا لااقل حالا ما احراز این که غیر شفاهی باشه نمیتونیم بکنیم. بله بله، وقتی میگه کتاب حریز، قطعا حریز روایات داشته فراتر از اون چه که در کتابش آورده،
به خصوص که مثلا این روایت شفاهیه.
نه الان نه، من به نحوه علم اجمالی مطمئنم، و نه الان بگم جایی رو سراغ دارم نه، ولی مطمئنم که اینجور چیزی هست و کمم نیست.
نجاشم داره لحو کتبون و روایات.
بله دیگه بله، نه میگن الانم تشخیص بدیم.
اون روایت رو احتمال داره که از خاص بر آن باشه، اون زمانی که تعابیر متفاوت.
نه 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 اون نیست، ولی جوابی که از طرف شما میشه بهشون داد اینه که این به نحو کبرویه، ما الان صغروی جای سراغ داریم، میگم اونم من مطمئنم هم کبرویان هم صغروییان که روات متعددی داشته ایم که هم دارای کتاب و اصل و مکتوب بودند و هم روایاتی به شکل شفاهی از دیگران نقل کردند که اون روایات شفاهی اونو البته در کتاب دیگران آمده به تدریج دیگه، یعنی در واقع این کتابچه هایی که وجود داشته هر کسی از این روات، حالا میگن 400 تا، حالا این 400 تا هم نمیدونم چقدر مثلا تخمینی واقعیه چجوری، اینو من هیچ‌وقت کار نکردم، فرض بگیریم 400 تا کتابچه نسل اول تألیفات و مکتوبات شیعه بوده، هر کسی از این روات یکی یا دو تا این اصل را نگارش کرده و مال او بوده و اینا با هم تداخل دارن، یعنی این آقا یه کتابچه‌ای داره که اینا رو دیگه خودش مکتوب کرده، در این حال او یه روایات شفاهی دیگری داشته که اینجا نیست چون موضوعش نبوده، ولی دیگری از او گرفته و برده تو کتابچه دیگر، اینجوری کتابچه های متداخل میشه دیگه.
چون میان یه مدتی چیزش مصنفاتش از بین رفته.
بله حالا ممکنه، بله خب این تا اینجا این استدراک هایی که ما تو ذهنمونی بود که دو سه دقیقه میگیم و میگذاریم خودش یک 20 دقیقه وقت گرفت این استدراک ها، اما تا حالا مباحث مهمی بود، بعضیش هم البته سریع عبور کردیم. تا اینجا ما بعید ندانستیم که تجمیع شواهد منهج اول و دوم بشه و لااقل حدیث اربعمائه تصحیح بشه، تصحیح خبری، اما حالا تصحیح مخبری قاسم اون شواهد اول کافی باشه یا نه، در اون یک تردیدی هست.
مثلا وقتی که بفرمایید خروجی تجمع شواهد به ساقت خبری، یعنی که وجه مشترک روشن نداره دیگه
بید. چرا دیگه؟ بالاخره وجه مشترک اینه که حدیث اربعمائه درسته. چرا؟ برای اینکه اگر اون شواهدی که میگه قاسم درسته که اینجا جمع میشه دیگه، بالاخره قاسم درسته دیگه.
پس باید خروجیش باشه که خروجی
شنیه، ولی اون تنهایی نمیتونه ما را به اطمینان برسونه. وقتی که زمیمه بکنیم اون مسائل مربوطه به خود اون مضمون و خبر، میبینیم که اگر قاسم درست باشه این روایت درست میشه، اگر اون منهج فهرستی و خبری و مضمونی درست باشه این خبر اربعمائه درست میشه. پس یک امر مشترکی است. حالا اینا من عبور کردم، امر مشترک یا اون شبیه اون چی که در علم اجمالی میگیم، اونم به مشترک برمیگرده با یه تفاوتی، ولذا میشه بگیم یک امری به نحو علم اجمالی اینجا وجود داره که این اون علم اجمالی قدر متیقنش میشه این، بعید نیست قابل تصحیح باشه. نکات دقیقی بازم اینجا هست ولی اجمالش همینیست که عرض کردم. خب بحث قاسم تمام شد، میپردازیم به آخرین بحث سندی این روایت که جد قاسم باشه، حسن ابن راشد باشه، که از اصحاب امام صادق یا صادقین و باقرین علیهم السلام به شمار آمده و اونم جزء دستگاه خلفای بنی عباس بوده و در دستگاه اونها حضور داشته، در اینی که شیعه بوده و امامی بوده ظاهرن. و این حسن هم مبتلای به همون قصه عدم ورود توثیق خاصه، این نوش که قاسم بن یحیی بود. قاسم بن یحیی مال عصر امام رضا و امام جواد و اینهاست، او مال حسن مال عصر امام صادق و احیانا امام باقر علیهم السلامه. بله، حالا همین به خاطر همین تردیده دیگه، نگفتن که تصریح خیلی واضحی روی امامیش نیست، اما این که آداب امیرالمومنین رو جمع کردند و اینها یه مقدار میتونه شاهدی باشه بر این که حالا امامی بوده یا نزعه امامیه در او وجود داشته. ممکنه کسی این شواهد رو خیلی تقویت بکنه در حدی که بگه که حضور اینام تو اون دستگاه ها یه چیزی شبیه علی ابن یقطینه. ممکنم هست کسی این رو در این حد نپذیره و بگه که امامی بودن که حالا سوس بودن و تو اون دستگاه هم بودن. ممکنه کسی حتی از اینم بیاد بالاتر و بگه که نه، امامی بودنشون هم ثابت نیست. و در بین اهل سنت هم ما داریم کسانی که روایاتی از ائمه خدا و مخصوصا امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردن یا جمع کردن. این حالا سه نظریه است راجع به قاسم و حسن و حتی بین این دوتا ممکنه کسی تفصیل بده که حالا من نمیخواستم بگم فرمودید. سه نظریه اینطوری است که اینا اصلا امامی نبودن یا امامی متعارف و معمول بودن یا حتی نه، یا امامی های برجسته‌ای که با یه نوعی ارتباط با ائمه در اون دستگاه های جور حضور داشتن. اینا حالا شواهد اینجوری است که دیگه بازش کار کرد دیگه. حالا ایشون به خصوص اینا
حسن ابن راشد کسی رو روایه هم از این رو بذاره؟
بله، حالا اینو عرض میکنیم. حسن ابن، اما حالا حسن راشد، حسن ابن راشد از لحاظ کثرت روایات بیش از عرض شود که نوش اشتهار داره و روایاتش او اکثره. اینجوری که حالا یه روزی دوستانم اینجا نقل کردن، منم دیده بودم در جایی، به گمانم قاسم مثلا 80-90 در سند 80-90 روایت قرار گرفته، ولی حسن راشد در بیش از 300 روایت وجود داره و در سلسله اسناد قرار گرفته و کثیر الروایه است، نسبتا کثیر الروایه است، یعنی نام او در روایات متعددی قرار گرفته. البته در قاسم اکثر روایاتش از جدشه، منتها حسن ابن راشد نه، روایاتش خیلی بیشتره و در کثیری از روایات قریب 200 روایت قرار گرفته که دیگه ناقل و راوی از او نوه او نیست، قاسم نیست، دیگران نقل کردن. از جهت کثرت روایت از جایگاه بیشتری برخورداره. منتها
107
تا من یه جایی که
چیکردن 123 تا
123 تا بله، حالا من یه جایی دیدم 300 تا، پس احتمالا من اشتباه بکنم. اون ممکنه آقای خویی در کتب
خویی 123 تا ایشون کتب عربی
گفتن. آقای خویی مطلقه
123 تا.
بله، پس حالا تفاوتش هم با قاسم پس خیلی زیاد نیست. حالا میشه بازم بیشتر دید دیگه، نمیدونم، گرچه حالا با اینو که وجود داره دیگه تقریبا همینه. حالا آقای خویی گفتن، فوقش اینه که یه چند تا دیگه هم جایی پیدا کرد، پس اون 300 تایی که تو ذهن من بوده درست نیست. خب در هر حال یه مقداری لااقل روایات قاسم بیشتر از ببخشید حسن بیشتر از قاسمه و طبعا نتیجه اون اینه که در اون 80-90 تا مشترکن، چون اکثر روایات قاسم از یحیی است. اما قاسم یحیی از حسنه، اما حسن یک روایات دیگری را کم یا زیاد داره که در اونجا دیگه ناقل و راوی از او قاسم نیست. خب این در اینجا. اما حالا راجع به حسن، همونطور که ملاحظه کردید، حداقل ما سه تا حسن ابن راشد داریم. حداقل یک حسن ابن راشدی داریم که محل بحث ماست. این مال عصر صادقین و باقرینه و جد قاسم بن یحیی است، کوفیه و مطالبی که بعد خواهیم گفت. اما دو حسن ابن راشد دیگر هم داریم که برای عصور و عصار متأخرند، یعنی مال دوره امام جواد و امام هادی و ائمه متأخر و امام رضا و ابناء رضا علیهم السلام هند. اون دو تای متأخر که تقریبا معاصر و همزمان به شمار میان، یکیش حسن بن راشد تفاویه که تضعیف شده، یکی هم حسن بن راشد آل مهلب، نمیدونم چی، یک عناوینی داره که اون توثیق شده، توثیق بسیار قوی و از وکلای خاص ائمه ابناء رضا علیهم السلام بوده و حالا وصایایی که حضرت به او داره و نامه‌ای نوشته حضرت برای جایی که شما وجوهاتتون رو به او بدید، به یکی دیگه‌ای که یه جوری هم عرض او بوده میگه که او را اعتماد بکن، یا در جای دیگری دو نفر بودن به او میگه که او مربوط به اونجاست، تو در کار او دخالت نکن، او مال اینجاست، او دخالت در کارت نکنه، تقسیم کار میشد. این حالا چیزایی است که در عصر وکالت بعد از عصر امام رضا انتشار و شبکه گسترده تری شد و اینجور وصایا و تکالیف وجود داره. اون حسن بن راشد اونم اونه، منتها خب اینا این اون توثیق مال این آقای حسن راشده که از اصحاب متأخر ائمه بوده و شخصیت برجسته‌ای بوده. اون تفاوی هم که تضعیف داره همینطور، اینا مال آثار متأخرن. اما حسن بن راشدی که جد قاسم بن یحیی است، این مال عصر متقدمه و ویژگی های حسن راشد، ویژگی مهمش اینه که مثل قاسم توثیق خاصی نداره. حالا یا شیخ یا نجاشی یکیشون در فهرستم اسم بردن، هر دویشون نیست، حالا بعد میبینید یکیشون اسم بردن و اون در همون جام توثیقی نیست. در رجال شیخ هم شاید باشه، باز توثیقی نیست. در حال در همه کتب رجالی نیومده، تو یکی دوتاش آمده، اونجا هم توثیق نداره. البته برخلاف قاسم که در رجال غزائری تضعیف شده بود، او تضعیف هم نداره، نه توثیق داره نه تضعیف. گرچه تضعیف غزائری معمولا بهش اعتمادی نمیشه، اما قاسم تضعیف غزائری داشت، حسن بن راشد تضعیف غزائری نداره. بله؟ حسن؟
آره ابن غزالی حسن رو داشته بازه این آخرش در این روایته
بله ممکنه. حالا من اینجوری مطمئن بودم، ولی ممکنه. حالا حسن ابن راشد جد قاسم، بله داره تضعیف. بله پس من اگر به این خصوصیاته من خب اشتباه از بنده است، متعالا اگه تضعیف هم داشته باشه تضعیف مورد اعتمادی نیست. خب تا اینجا روشنه. حالا ما خیلی راجب این نمیخوایم معطل بشیم. حسن ابن راشد توثیق خاص نداره. راه‌های توثیق عامش الکلام، الکلامی که در قاسم گفتیم، یعنی قاسم راه اول تصحیح قاسم که عبارت بود از رجال کامل زیارات در حسن بن راشد هم هست. راه دوم که کس نقل اجلا بود، اونم در اینجا فی الجمله هست، البته نه به قدرت قوت قاسم. راه سوم هم که همون فرمایش مرحوم صدوق در زیارت امام حسین علیه السلام در من لا یحضر بود، اونم هرچی بپذیریم یا نپذیریم قاسم و حسن اونجا مشترکه. این دو سه تا راهی که در باب حسن گفتیم اینجا هست. اون منهج دوم خبری و مضمونی و فهرستی هم که برای حدیث اربعه معه گفتیم اونم اینجا هست. و آقای زنجانی اینجا اشکالی که آقای خویی دارن اینه که شما در قاسم و حرفا رو زدید که تو در حسن نمیگی، حالا تو ذهن شریفشون بوده تصریح نکردن. بنابراین هم دو منهج رجالی و خبری یا رجالی و فهرستی که درباره قاسم گفتیم درباره جدش حسن هم جاری است و الکلام الکلام. و اگر هم اون تجمیع را فقط در اولی پذیرفتیم بعید نیست در حسن هم بپذیریم. تجمیع در دو منهج گفتیم اونم بعید نیست، ولذا همون مباحث اینجا تکرار میشه. الا یه نکته ای که حالا ملاحظه بفرمایید با اون اینه که ظاهراً ابن ابی عمر از حسن ابن راشد نقل داره. اگر این نقل ابن ابی عمر از حسن ابن راشد باشه اون وقت اون سراهی که در روش رجالی برای قاسم میگفتیم وجود داره، به اضافه این که ابن ابی عمر هم از حسن ابن راشد نقل میکنه. بله؟ نه تام داره؟ از همین حسن در طبعا ابن ابی عمر که نقل میکنه معلومه که از اون حسن ابن راشدهای متأخر نقل میکنه. این دیگه این کار رو محکم میکنه. حالا کار رو از دو منظر محکم میکنه. یک منظر و با یک مبنا توثیقات ابن ابی عمر، نقل و روایت ابن ابی عمر توثیقه بر اساس اون چه که شیخ در عده فرموده که نقل ابن ابی عمر و بزنتی و یونس ابن عبدالرحمن این ستا، نه اصحاب اجماع، این ستا نام برده شده و شیخ میگه که لا یروان عرض شود که ولا یرسلون الا انثقتن، لا یروان ولا یرسلون الا انثقتن الا انثقاتی، همچین تعبیری. این کلامی است که مرحوم شیخ داره. راجع به این کلام مرحوم شیخ ما قائل به تفصیلیم. بعضی سه نظر است. بعضی این لا یرمون و لا یرسلون الا انثقتن که مرحوم شیخ در عده در باره این سه بزرگوار یعنی ابن ابی عمر، بزنتی و یونس بن عبدالرحمن نقل کرده، میگن این ازش توثیق بیرون نمیاد، حالا با وجوهی که میگن. این نظر. بعضی میگن این موجب تصحیح روایات ابن ابی عمر میشه، حتی مرسلاتش، هم توثیق عام روایی است هم مرسلاتش رو معتبر میکنه. نظریه سوم تفصیل بین این دوتاست که مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی میفرمودن و ما هم اون رو قبول داریم، ظاهرا ایشون هم همین میفرمودن، و این که مرسلاتش با این درست نمیشه اما توثیق عام از این استفاده میشه و این روش سوم ما قبول داریم. نقل حسن ابن ابن ابی عمر از حسن ابن راشد موجب میشه که حسن راشد بشه ثقه. این بنابر مبنایی که بگیم توثیق عامی درباره نقل ابن ابی عمر ثابت شده. اگر هم این رو نگیم اینجا تجمیع شواهدش خیلی قوی میشه، از قاسم قوی تر میشه. چرا؟ برای اینکه اون 3-4 تا شاهد هست به اضافه اینکه ابن ابی عمر نقل کرده. این نقل اجلایی مثل ابن ابی عمر خیلی وزن رو بالا میبره. و این یه نکته. یه نکته هم این که اگر دیدیم عرض شد که حالا این دیگه فردا انشاءالله.